شنوندگان عزیز خواهند بود.
بانوز مرغ خوشخوان آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگ دو به هر سر شاخی پرم میکنه.
بغنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خلوتی پرده اسرار شو، ما همه خفتیم تو بیدار شو، زافت این خانه آفت پذیر، دست برآور همه را دست گیر، این سفره ز پشت بار برگیر، وین پرده ز روی کار برگیر.
خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده ققنوس، سلام، بعد از ظهرتون بخیر. سلام آقای محمدیان، خوش آمدید به برنامه خودتون. سلام عرض می‌کنیم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم آمدیم تا این بار به مدت تقریبی 120 دقیقه در کنار شنوندگانمون باشیم.
بله، درود بر شما و درود بر تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ققنوس. میدونید که چند روزی است که برنامه‌های مربوط به آیین نکوداشت و بزرگداشت حکیم نظامی در کشور برگزار شده بر اساس یک عزم ملی، اگرچه دیر اما به امید خدا خیلی پیگیر مداوم و اصیل این برنامه ها باید برگزار بشه و ادامه پیدا کنه. مباحثی مطرح شده بود در مورد رخدادهایی که در کشور آذربایجان بود، مبنی بر حالا تخریب اون نوشته های ابیات پارسی و بعد جایگزینشون، ترجمهشون. به هر حال هر آنچه بود، مسئولین ما رو بر این داشت که طی یک عزم ملی در راستای این گام بردارن که ما جایگاه بزرگان اون رو بهتر و بیشتر بشناسیم و قدرشان رو بدانیم و تلاش کنیم برای اینکه اونها رو در همین جغرافیا، چه جغرافیای سیاسی و چه جغرافیای فرهنگیمون، حفظ کنیم. به نظرم میرسه که اتفاق فرخنده است اگر عمیق و اصیل باشه و اگر ادامه دار باشه و ما این رو تبدیل کنیم به یک جریان جاری در پاسداشت و نکوداشت بزرگانمون.
بگید ساعت 15:07 است. از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم، از گروه ادب و هنر. امروز به صورت ویژه به حکیم نظامی گنجوی خواهیم پرداخت در روز بزرگ داشته این حکیم ایرانی. بیشک بخش‌های متعدد و متنوعی در این برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد تا شناخت بهتری نسبت به حکیم نظامی داشته باشید. حتما شنونده بخش‌های متعدد و متنوعی این برنامه باشه که در زمان خودش این بخش‌ها تقدیم شما میشه. نخستین بخش ارتباط تلفنی ما هست با جناب آقای دکتر مدرس زاده که قرار هست با ایشون درباره یکی از آثار نظامی گنجوی، کتاب مخزن الاسرار، صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر مدرس زاده سلام، به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ خیلی خیلی خوش آمدید. سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم به سرکار خانم ساختبار و آقای محمدیان، مجریان محترم برنامه ققنوس در این بعد از ظهر اسفند ماه و روز نکوداشت حکیم نظامی گنجه‌ای در خدمت شما هستم. من تذکر بدم که عادت کنیم هممون بعد از 50-60 سال که گفته شده نظامی گنجوی، چون گنجوی غلطه، گنجه فارسیه و پسمند عربی نمیپذیره و شما تو رادیو فرهنگ لاغل این رو جا بیاندازید که نظامی گنجه‌ای گفته بشه و دیگه عادت کنیم گنجوی نگیم که بعد خلاصه کسانی که سایه نشستند و نیش کنایه میزنن نگن که استادان ادبیات خودشون متوجه نیستن و کلمه اشتباه به کار میبرن.
متشکرم، سپاس.
درود بر شما آقای دکتر، خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم. سپاسگزارم. یکی از دوستانی که دعوت شده بودن برای سخنرانی در بزرگداشت هایی که در روزهای گذشته برگزار شده بود فرمایش کردن که اصلا ما چرا بر سر این موضوع جار و جنجال کنیم، بیایم بگوییم حکیم نظامی و تالشی، چون اصلا زادگاهشون و موتنشون در واقع یکی از روستاهای تالش به اسم تامه بوده ظاهرا. البته اینو حالا خیلی دیگه واقعا دور از ذهن و ساختار شکنه
از زادگاه نظامی که خواستگاهشون رو گفتن در اطراف تفرش هست. امروز هم کمیسیون ملی یونسکو در ایران مراسمی رو در تفرش استان مرکزی برگزار کرد.
درود بر شما. دقیقاً همون تفرش منظورم بود، من فکر می‌کنم که لفظ رو اشتباه گفتم. بله،
در استان مرکزی.
بله همینطوره و فکر می‌کنم که روستای تامه بود اگر اشتباه نکنم.
بله.
درود بر شما. دقیقاً و روی این بحث حالا خیلی درسته، منتها خیلی اعتقاد دارن اصلا آقا جان این که ما بگیم مثلا نظامی گنجه‌ای یا نظامی تفرشی، بحث بر سر این هستش که چه طرفی در پاسداش، در نکوداش، در عرصه هنر، فرهنگ، نمایش، کنسرت داره از نظامی بهره میبره، داره خرج میکنه برای نظامی و اینکه ما صرفا بنشینیم و بگوییم این شاعر پارسی است کافی نیست.
بله این یه بحث درستیه که حالا زادگاه خیلی مهم نیست. گفته بود نسیم شمال دیگه تو شعر مشروطه، میگه پرسید از مادرش که قیمه با قافه یا با قینه، گفت با هیچ کدوم، قیمه با گوشته.
بله دقیقا.
حالا اینم که نظامی کجایی هست، بله، ولی یادمون باشی که اگر میگیم نظامی مربوط به گنجه و آذربایجان هست، به اعتبار جریان سیال شعر فارسی در قرن ششم در منطقه در واقع آذربایجان هست. دوستانی هم که در تفرش دارن این کار رو میکنن، خب میخوان ریشه خانوادگی نظامی رو بگن، هیچ اشکالی هم نداره.
بله.
ولی این مانع نمیشه که به آذربایجان و اون سرزمینی که نظامی در اونجا اون شعر رو و اون شعرها رو به زبان شیرین فارسی و با فرهنگ ایرانی سروده اعتنا نکنیم. من عرضم این بود که ممکنه یک کسی گفت بگه که آقا مثلا ادیبان ما و استادان
بله.
ما
بله.
نه که سواد ندارن، حواسشون مسامحه میکنن، لغزش میکنن و میگن نظامی گنجوی. شما دیدید تو مراسم شهادت حضرات ائمه سلام الله علیه اجمعین همه آدم ها 99% میگن شهادت امام صادق تسلیت باد. خب تسلیت باد غلطه. یک استاد، یک ادیب، یک شنونده رادیو فرهنگ نباید تسلیت باد رو به کار ببره، همچنان که تبریک باد رو ما به کار نمیبریم. عرض من این تذکر بود که برحال
خیلی متشکرم،
حواسمون به زبان فارسی باشه.
دقیقا همینطوره. جناب آقای دکتر مدرس زاده، برگردیم سر قرار گفتگوی خودمون با شما که قرار بود درباره کتاب مخزن الاسرار صحبتهای شما رو بشنویم و در ادامه هم حالا اگر پرسشی بود یا حرفی بود مطرح میشه. در خدمتتون هستیم. بفرمایید. سپاس.
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان علاقمند رادیو فرهنگ، مخزن الاسرار اولین منظومه از حالا 5 یا 7 منظومه نظامی هست و طبعا در دوره جوانی شاعر شکل گرفته و بی تردید شاعر تحت تأثیر آموزه‌های حکیم صناعی است که در خراسان بوده. به هر حال یک منافسه و رقابت پنهانی بین خراسان و آذربایجان وجود داشته و یه مقداری تو شعر خاقانی این برجسته میشه و این زخم سر باز میکنه. به خراسان شوم ان شاء الله، آن را خراسان شوم ان شاء الله. در نظامی به شکل به قول امروزی ها میگن زیرپوستی، خیلی آرام و خیلی هنرمندانه این رقابت فرهنگی و ادبی با خراسان وجود داره و در مخزن الاسرار خودش رو نشون میده. خب چند سال پیش از جناب نظامی، حکیم صناعی در خراسان منظومه‌ای که حالا حدود مثلا 10,000 بیت هست حدیقه خودش رو گفته: ای درون پرور برون آرای، و ای خرد بخش بی خرد بخشای، فاعلاتون مفاعلون فاعلون. اما نظامی برای اینکه کاملا در سایه جناب صناعی به نام مخزن الاسرار به یک وزن دیگری به بحر در واقع سریع میگوید و موفق میشود در این وزن یا بحر عبارت نورانی بسم الله الرحمن الرحیم رو وارد شعر فارسی کند برای اولین بار. حالا به هر شکلی بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، یا اونجوری که علمای عروض بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. یعنی این بسم اللهی که نظامی میگه یک حسن مطلع و حسن افتتاحی است برای در واقع خیلی از اتفاقات گرانبها و ارزشمندی که در شعر قرن ششم مخصوصا در آثار نظامی رخ میده.
خب آقا ما همینجا یه ویرگول بذاریم، این وزن سری رو شما میپسندین برای این منظومه حکمی؟
خب ببینید بعضی جاهاش که دو تا وزن داره و دو گونه خانی داره، یعنی بله. بحر رمل هم میشه، ولی خب هنر نظامیه، او کوشش کرده که در سایه حدیقه فاعلاتون مفاعلون فاعلون نباشه و وزن حدیقه رو برای هفت پیکر یا بهرامنامه استفاده کرده. تو کارهایی که نظامی میکنه و حرفایی که میخواد بزنه به نظر من وزن نامربوطی نیست. پیرزنی را ستمی در گرفت، دست زد و دامن سنجر گرفت، که ملک آزرم تو کم دیدم، و از تو همه ساده ستم دیدم. یعنی یه حالت کوبندگی هم داره. البته در همین مخزن الاسرار عنوانها خلوت دل و موارد دیگری است که به هر حال شاید به قول شما یه مقداری آرامش رو تقاضا میکنه و بهر سری متقاضی کار نباشه.
بله.
ولی به هر حال هنر شاعر هست که چنین کاری رو به این شکل انجام داده. دیگر شاعران هم این تفننهای شاعرانه در وزن رو دارن. مثلا ناصر خسرو برای اینکه نشون بده نقطه مقابل شعر درباری خراسانی هست، میاد بحر متقارب یا وزن شاهنامه رو باش قصیده میگه: بنالم به تو ای علیم قدیر، از اهل خراسان صغیر و کبیر. خب این مال شاهنامه است و جناب ناصر خسرو توی قصیده به کار برده. یا همون وزن شاهنامه رو سعدی در بوستان مثنوی در واقع اخلاقی و آرمانی میگه. اینا تفننهایی است که به نظرم شاعران انجام میدادن و نمیشه گفت که شاعر از پس وزن بر نیامده است. به هر حال هر کاری میشد، هر اتفاقی میافتاد، یه جایی تو وزن ممکن بود که برخی ناهمگونی ها از نظر منتقدان ادبی پیش بیاد یا شکل بگیره.
بله. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مدرس‌زاده که در این گفتگو شرکت کردی، درباره کتاب مخزن الاسرار صحبت کردی و نکات ارزشمندی رو هم یادآوری کردید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
متشکرم و خدا نگهدار.
ممنونم، بدرود.
سری دارم جامی به کفش بهر نسان گر به پای تو دلا را نکنم گو چه کنم تن خود را که شده سنه یه ز چشمت بیما
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، امروز با ویژه برنامه ققنوس در خدمتتون هستیم در روز بزرگداشت حکیم نظامی. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. بخش‌های مختلفی قرار هست که تقدیمتون بشه. همراهی ما با شما هم تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داره. در این برنامه از شما شنوندگان محترم خواستیم که از اشعار، احوال و شخصیت شاعرانه حکیم نظامی برای ما بگید. راه ارتباطی شما با ما شماره تلفن های 220-485 و 220-588-20. از مدت ها پیش برای چنین روزی برنامه ریزی شده بود تا این هفته به صورت مفصل برگزار بشه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شبکه رادیوی فرهنگ، اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای دیگری که در این زمینه فعالیت کردن. آقای محمدیان، شما این چند روز به نوعی بیشتر با بزرگداشت هایی که برگزار شد درگیر بودید و
بله،
دستی بر آتش داشتید. برای ما بفرمایید از این وقایع و رخدادهای چند روز گذشته.
اتفاق خیلی خوبی که افتاده اینه که در واقع از همه طیف های فکری در این جلسات دعوت شده تا نظر خودشون رو درباره منظومه فکری، روش و منش شاعرانه او بگن و خب اغلب هم ممکن نقدها و نظرهای مثبتی است. اگر نکته مطرح میشه و تلنگری زده میشه، بیشتر در قبال همین موضوعی است که در بخش قبل گفتم، اینکه خب حالا این چقدر قرار هست ادامه پیدا کنه، ما از این پس باید چه کار کنیم تا دیگه اتفاقاتی از این دست نیفته. هر کسی در هر جایی داعیه در واقع بزرگان ایران رو نداشته باشه. به نظرم این بحث خوبی است، یعنی اینکه ما از الان یک نهادی، یک ارگانی که اتفاقا هم ضابط اجرایی داره، هم قدرت داره، هم پول داره، یه مقداری به صورت ریشه‌ای کار بکنه روی اینها و نه تنها در بیان که حالا این شاعر ایرانی است، مولانا ایرانی است، نمیدونم چرا در ترکیه این گونه است، نظامی ایرانی است، چرا در آذربایجان این گونه است. نه، ما بیایم واقعا کار بکنیم برای اینکه نشان بدیم اینها از تبار جغرافیای ایرانی هستند، کنسرت بسازن، نمایشنامه بسازن، کارهای فکری و هنری انجام بدن. یه بحث خیلی خوبی رو آقای دکتر دادبه امروز در واقع انجمن مفاخر بیان داشتند و اون اینکه بابا این بزرگانمان رو و آثارشون رو در کتاب‌های درسی بچه‌هامون دریغ نکنیم. الان شما چند تا از دانش آموزان ازشون بپرسید که مثلا از نظامی صحبت کنن، مثلا یک بند، یک پاراگراف در مورد نظامی صحبت کنن. این اتفاقی است که اونجاها باید بیفته. به نظرم آقای دکتر دادبه خیلی نکته خوبی اشاره کردن. اینکه ما در کتاب‌های درسی توجه کنیم به بزرگانمون و هر چیزی رو به هر بهانه‌ای وارد کتب درسیمون نکنیم.
دقیقه. حالا به این جای صحبت زیادی داره. منتها مهمان بعدی ما پشت خط هست که یه دوره‌ای فقط به ادبیات کلاسیک ایران در کتاب‌های درسی پرداخته می‌شد. الان دیگه اصلا خبری نیست و ادبیات معاصر هست که خوب این توازن برقرار بشه.
چه بخشی از ادبیات معاصر هم باشه؟
هر دو باید باشه. صحبت میکنیم. اما همکنون جناب آقای ثقتی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای ثقتی، سلام، ما رو از شبکه رادیویی فرهنگ پذیرا باشید. بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران و عزیزانی که زحمت میکشید در رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. آقای ثقتی، از برنامه‌های خودتون در هفته بزرگداشت حکیم نظامی لطفاً بفرمایید. در خدمتتون هستیم تا بشنویم صحبت شما.
بله بله، من همین نکردم با شما صحبت میکنم. حال و هوای رشت بالانی هست.
بله.
و برکت خدا در حال باریدن هست. من نمیدونم حال هوای تهران چطور است، ولی اینجا هوا
ابری پیش ابریه، کمی هم صبح آفتاب بود و ابری.
آره خدمتتون عرض می‌کنم که پیشاپیش هم تبریک عرض می‌کنم میلاد با سعادت امام زمان و خدمت همه شما و همچنین بزرگ می‌داریم این ایام و این روز رو، بزرگ داشته حکیم نظامی شاعر پاکیزگوی قرن ششم رو. خب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از اون زمانی که بحث بزرگ داشته امسال حکیم نظامی شاعر عزیز ایران اسلامی قرار شد که برگزار بشه، در خود اداره کل ارشاد گیلان یک ستادی رو متشکل از فرهیختگان تشکیل داد و برنامه هاش رو در چند محور در حال برگزاری هستش که الحمدلله با حضور و مشارکت جامعه فرهنگ و هنر این برنامه ها و اتفاقات خوب در حال اجرا است که من خیلی کوتاه چند بخش رو به سمع شنوندگان عزیز میرسونم.
ممنونم، لطف میکنی.
خدمت رو عرض کنم که خانه میرزا کوچک خان جنگلی که خودش الان به هر حال پذیرای علاقمندان و فرهنگ دوستان هست و تبدیل به موزه هم شده، برگزاری محفل شعر رو با بررسی اشعار حکیم نظامی میزبانی کرد در این خانه عزیز، در این خانه که زادگاه میرزا کوچک خان هستش، با حضور شاعران برجسته کشوری در اینجا برگزار شد. امروز شاعران عزیز ما در انجمن شعر و ادب رشت هم همدان با سالروز بزرگداشت حکیم نظامی همایش سالانه خودشون رو برگزار کردن حول این میز عزیز و این بزرگداشت عزیز. اما هنرمندان و خوشنویسان آستانه‌ای ما به عنوان شهر مذهبی استان گیلان یک نمایشگاه بسیار خوب و ارزشمند بود در گالری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آستانه برگزار کردند که در اون آثار و اشعار حکیم نظامی رو به زیور خط و تذهیب آراسته کردند و برای علاقمندان اونجا به نمایش گذاشتن. این نمایش هم نمایشگاه هم به مدت 10 روز انشاءالله قرار است که برگزار بشه. امروز صبح هم افتتاحیه خیلی بزرگی اونجا اجرا شد و بسیار خیلی خوب بود. شهرستان ساحلی ما، شهرستان رودسر که همیشه همواره مهمان هموطنان عزیز ما هستش، شهر خوشاب و هوای رودسر هم یک اجتماع بزرگی از شاعران رو داشت با بررسی و شعرخوانی آثار استاد حکیم نظامی در مجتمع فرهنگی هنری شهرستان رودسر. اونجا هم بسیار برنامه خیلی خوبی بود. اونجا یکی از ویژگی‌هاش حضور شاعران جوان بودش.
بله.
حضور شاعران جوان در برنامه بودن که شعرخوانی می‌کردن و برنامه خوبی هم اونجا بودش. یک فضای یک کمیته مجازی این ستاد بزرگداشت حکیم نظامی هم یک فضاسازی بسیار خوبی رو هم در فضای مجازی استان گیلان شکل داد. تهیه کلیپ‌های شعرخوانی هنرمندان با اشعار حکیم نظامی که این هم در فضای مجازی یک بازتاب خوبی داشت در استان گیلان که به نوعی به هر حال بزرگداشت این شاعر عزیز بود، هم یک اتفاق خوبی هم در فضای مجازی داشتیم. صداوسیمای گیلان هم همکاری بسیار خوبی با ما داشت، پوشش خبرهای مربوط به بزرگداشت حکیم نظامی رو پوشش داد و از این طریق هم تونستیم اطلاع رسانی بسیار خوبی رو هم ما انجام بدیم. و برنامه دیگه‌ای که حالا شاید به وقت برنامه شما انقدر تیز نشه، ولی من دنبال میکنم برنامه های رادیو فرهنگ رو و بسیار خیلی خوشحالم که امسال خیلی خوب مشفقانه دلسوزانه تونستید این بزرگداشت خوب رو بهتر از سالهای قبل این برنامه انجام بشه. از وزارت ارشاد هم در رأس اون وزیر ارشاد هم تقدیر و تشکر میکنیم که امسال سکاندار و رهبر این برنامه بودش با همکاری همه نهادها و هنرمندان و فرهیختگان کشور عزیز ایران اسلامی. من در خدمتم، اگر سوالی باشه
سپاس فراوان. متشکرم جناب آقای ثقتی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان که در این گفتگو شرکت کردید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و شما
برای شما هم همچنین برای شما هم آرزو مندیم.
متشکرم،
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. Thank you.
پیش از این که ارتباط تلفنی ما برقرار بشه در حال گفتگو درباره یک موضوعی بودیم که در کتاب‌های درسی پرداخته بشه، کما اینکه خب ما به خاطر داریم که در دوره تحصیلی ما خیلی جدی به ادبیات کلاسیک ایران، یعنی طوری که کامل ادبیات کلاسیک بود، بعد یه جوری شده که آره ما الان یه جوری شده که
شما چندین نسل گذشته به هر حال و الان یه خورده
کتابای
که
یه جوری
میفهمید تفاوت کرده،
ولی الان کامل ادبیات معاصر، نه اینکه یعنی اون موقع این ضعف وجود داشت که ادبیات معاصر نبود، ولی الان هم این ضعف وجود داره که ادبیات کلاسیک رنگ و بویی نداره در کتاب‌های
ماجرا اینه که حالا چه جور ادبیات معاصری، این هم مهمه ببینیم که ما یه خورده ذوق زده بشیم و هیجان زده بشیم و چیزهایی رو وارد کتاب درسی بکنیم که در واقع میتونن در یک جایگاه دیگه، در یک بستر دیگه گنجانده بشن، نه لزوما با عجله وارد کتاب‌های درسی بشن، در صورتی که اون تاریخ ادبیاتی که به قول نیما میگه تاریخ غربال به دست از راه میرسه و سره رو از ناسره جدا میکنه، بس بر سنه که چه جور ادبیات معاصری ما وارد کتاب درسی کنیم. حالا بماند، بحث ما امروز این نیست، بحث ما سخن نظامی است. من خیلی فرخنده میبینم واقعا این اتفاق که این یک هفته افتاده، چه این اتفاق به عمق بزند و چه نزند، یک تلنگر خیلی بزرگ بود برای همه مسئولین فرهنگی ما که به هوش باشند و پیش از اینکه دیگران ما رو به هوش آورند خودمون تلاش کنیم برای بزرگ داشته مفاخرمون. تو این مدت هم من داشتم فکر میکردم به فرمایشی که استادم آقای مدرس داده فرمودن در مورد گنجه‌ای و گنجوی. یه قانون نانوشته در ادبیات ما وجود داره، مبنی بر اینکه دو تا مصوت خیلی سخت پشت سر هم قرار میگیرن، مثلا شما میخواید بگید سبزیجات، شاید خیلی سخت باشه دیگه، یه واژه میانجی اون وسط میذارید که میشه سبزیجات، شاید از این وجه هم باشه بشه بهش نگاه کرد که خب یه خورده گنج ای گفتن شاید مثلا زیاد هموار نباشه و یک واژه میانجی اون وسط گذاشته، این از این زاویه هم میشه به ماجرا نگاه کرد که خب خیلی هم غریب نیست، ولی فرمایش آقای مدرس آدم بر چشم آنچه داریم ما از استادانمون آموخته ایم و خاصه آقای مدرس آده که ما در یک جایی هم با هم همدیار هم هستیم و همکار، برای آقای مدرس آده و همه عزیزانی که در تلاش هستن تا چراغ علم و دانش رو روشن گهداران آرزوی تندرستی داریم.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. شما در حال شنیدن برنامه زنده ققنوس از رادیو فرهنگ هستید.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نام کی کنم باز، ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با سلام خدمت شما و شنوندگان فرشته برنامه ققنوس رادیو فرهنگ، در این بخش راجع به عشق زمینی در داستان منظوم لیلی و مجنون نظامی گنجوی سخنانی کوتاه عرض می کنم. فلوت